این دستاوردها رو ما به هر حال فقط توی اون زمان خودش نذاریم بمونه، یعنی زمانی که شما به یک گشایشی میرسید این گشایش نباید مشمول زمان بشه، شما باید اون رو به هر حال همون لحظه سفت بگیری و ممتدش کنی، امتدادش بدی، استمرار داشته باشه تا تبدیل بشه به هر حال به یک همکاری جامع و به هر حال راهبردی. من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که ما باید مد نظر داشته باشیم این هستش که چشم‌اندازمون رو برای آینده به هر حال به گونه‌ای تنظیم بکنیم که به شرکای ما این اطمینان رو بده که ما به هر حال در این حوزه بناست که جدی کار بکنیم. کلان استراتژی های ما کلان استراتژی هایی هستش که منطبق هست با استراتژی هایی که شرکای ما دارن، همون کاری که برای ما دیدیم که مثلا توی عربستان صورت گرفتش، بتونیم اینها رو با هم دیگه منطبق بکنیم و بحث ایجاد گفتمان مشترک رو حتما ما باید جدی بگیریم. و من فکر میکنم مهمترین حوزه هایی هم که ما با چین میتونیم به هر حال توش فعالیت داشته باشیم بحث ترانزیت هستش، بحث انرژی هستش. شما ببینید امروز کشور چین کشوری که در واقع بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا هستش و خب ایران هم یکی از کشورهایی هستش که توی بحث تولید انرژی خب ظرفیت‌های فراوانی داره. ما یکی از کارهایی که حتما باید انجام بدیم اینه که بتونیم به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم انرژی چین دستبندی بشیم و این ظرفیت رو در خودمون حتما باید ببینیم. خیلی وقتا متاسفانه مدیران ما مدیرانی هستن که رویاهای بزرگی ندارن، یعنی ما تا میگیم که یک کاری رو انجام بدیم اینا سریعا میگن که نه آقا نمیشه و نمیتونیم، در حالی که این خود باوری رو ما باید داشته باشیم که میتونیم به عنوان یک شریک مهم برای چین باشیم. و من همینجا این نکته رو به صورت خیلی شاید جدی باید بگم که همون قدری که چین به ما نیاز داره شاید بیشتر در واقع چینی، همون قدری که ما به چین نیاز داریم چینی ها هم به ما نیاز دارن. الان توی فضایی که به هر حال چینی ها دارن توش تنفس میکنن به لحاظ سیاسی خطراتی هستش، مثل اسلام بنیادگرایانه که به هر حال از سوی ترکستان شرقی اویغورها به هر حال اونجا خطراتی رو وجود داره، بحث تندروی هایی که هستش، بحث خطر پانترکیسمی که اونها از اون ناحیه حس میکنن. و نگاه چینی ها اساسا توی بحث استراتژی به ایران به عنوان یک دژ غربیه که میتونه زمینه های لازم رو برای کمک به چین در این حوزه ها و به هر حال از بین بردن این تهدیدها هم این کمک کننده باشه. این ظرفیت ها رو ما
بازم از خلال فرمایشات شما من نکته فرهنگی دارم میگیرم که چقدر چند بار داره تو این برنامه تاکید میشه که واقعا چقدر ظرفیت های مقفول مانده فرهنگی بین ایران و چین وجود داره که ما اگر روی این مؤلفه ها بایستیم شاید وجه تمایز ما و وجه ممیزه ما نسبت به کشورهای دیگه همین نکته باشه.
من یک نکته آخری رو فقط بگم که ابتکارمون رو به نظر ما توی همین به هر حال فضایی که امروز چینی ها هم روش دارن بحث میکنن، بحث راه ابریشم باید عرضه بکنیم. من حتما تاکید دارم که توی ایران ما بتونیم یک نشست بزرگی رو داشته باشیم انشالله در آینده، یعنی برنامه ریزی ها صورت بگیره از سوی وزارت خارجه و سایر وزارت خونه ها و دستاندارکانان که از کشورهای همسایه چین و به طور کلی شرکایی که میتونن توی این حوزه توی بحث راه ابریشم همکاری داشته باشن. ما در ایران حتما باید به نظرم یک اجلاسی رو داشته باشیم که این پالس مثبت رو نه فقط به چین بلکه به تمام شرکامون بدیم که ما در این حوزه در واقع استوار قراره که گام برداریم، برنامه ریزی داریم و از ابتکار خودمون هم در این مورد به نظرم هر چه زودتر میتونیم ما رونمایی بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای صالحی‌فر. نظر شما رو هم راجع به احیای جاده ابریشم و بحث ترانزیتی با استفاده از ظرفیت‌هایی که در همکاری با چین میتونه شکل بگیره بشنویم و اینکه خب به هر حال برآورد نهایی شما از سفر رئیس جمهور به چین و تأثیری که میتونه روی اقتصاد ملی داشته باشه رو بشنویم.
من صحبتایی که دوست گرامیمون مطرح کردن در مورد ترانزیت واقعا یکی از مزیت‌های بزرگی که ما تو منطقه داریم به خاطر اون شرایط ژئوپلیتیک ما هست همین بحث ترانزیته که این خیلی مهمه، باید به این مسئله توجه بکنیم. تو بحث راه ابریشم خدمت شما که بحث گردشگریه، ما اگر به مسئله گردشگری خیلی اهمیت بدیم و اتفاقا چینی ها خیلی دوست دارن با فرهنگ ایرانی آشنا بشن، ما میتونیم، من میگم اگر برنامه ریزی بشه سال 20 میلیون چینی به ایران سفر کنن، میدونین چه ظرفیت بزرگی برای ما ایجاد میکنن و این ظرفیت بزرگ اشتغال ایجاد میکنه. خیلی مسئله ما باید تلاش کنیم که این فرهنگ و این سفرها رو، این خدمت کنم که بحث گردشگری، زیر ساختا، هتل سازی، اینها رو انجام بدیم. میتونیم از بحث ظرفیت ترانزیت، ببینید بحث ترانزیت انرژی، من یادمه حدود 9 سال پیش با چینیا صحبت میکردم، قرار بود اینها کالا بیارن در سرخس ما و از سرخس ما اینو. من فکر میکنم تو این مطلب ایران جمهوری اسلامی میتونه هاب منطقه برای کالاهای مصرفی چین و حتی انتقال تکنولوژی چین به کشورهای خاورمیانه بسیاری است. چینی ها به این نتیجه رسیدن که با ایران میتونن تو این قصه قشنگ ارتباط برقرار بکنن و به جهت اینکه تنها کشوری که میتواند ثبات و امنیت و ثقل ثبات منطقه باشه جمهوری اسلامی ایرانه. توی چند سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، در مبارزه با داعش و در کمک هایی که به توسعه کشورهای منطقه انجام داده نمونه بوده، چه بحث افغانستان چه بحث عراق، اینها مؤلفه هایی هستن که چینی ها دنبال میکنن. چین، من می‌خواستم یه مطلب رو بگم، تفاوتی که بین ایران و کشورهای منطقه این هست که چین اگر بازار کشورهای به عربستان سفر داشته، به کشورهای منطقه، به اونها به عنوان بازار مصرف نگاه میکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران بازار مصرف نیست، اهداف سیاسی داره، کشوریه که تأثیرگذار هست. و از این جهت به نظر من تو بحث ترانزیت باید ما از تمام زیر ساختامون، از همه امکاناتمون استفاده بکنیم، برای اینکه هم تو کشور خودمون اینو استفاده بکنیم، هم در کشورهای منطقه انجام بدیم. اما در مورد صحبتی که شما کردید، بحث اقتصاد ملی کشور ما، یه مطلب دیگه هم که من تو بحث انرژی میخوام این رو، حتی خود من کسی بودم که این ابتکار رو انجام دادم، ولی متاسفانه باید بگم دولت گذشته این رو انجام ندادن و یک فرصت بسیار خوبی که با چینیا داشتیم از بین رفت. چین فقط سوخت نیاز نداره، یک چیز دیگه ای که نیاز داره گازه، LNG. ما بررسیایی که کردیم متوجه شدیم که اگر LNG رو به چین برسونیم 2% در رشد اقتصاد چین مؤثر خواهد بود. چینیا ندارن، هیچ کشوری بهشون هم نداده، غربی هم نمیذارن. الان رو بحث گاز ما خیلی میتونیم از اصلویه با ارتباط های با بحث این چیه اقتصادی که با چینیا میتونیم ببندیم، این گاز رو به چین بفرسیم. اگر این ترانزیت گاز به چین انجام بگیره، هم برای ما هم بر چینی ها، در بحث انرژی بدون این که به تأمین انرژی نگاه میکنم، به امنیت، تأمین امنیت انرژی، و تنها کشوری که این تأمین امنیت انرژی میتونه برای چین رقم بزنه جمهوری اسلامی ایران. تمام کشورهایی که پیرامون ما هستن با یک تشر آمریکا متوقف میکنن، ولی تنها کشوری که به چین ثابت شده که محکم وایستاده و مستقل تصمیم گیری میگه جمهوری اسلامی و رو جمهوری اسلامی. لذا به این خاطر نگاه چین به ما تفاوت داره نسبت به مقایسه با کشورهای دیگه. اما اقتصاد ملی ما، من فکر میکنم فقط در بحث این که این چارچوب قرار تفاهم‌نامه انجام بگیره و قرارداد اجرایی دنبال بره، کمیته‌هایی که تشکیل میشه، باید وزرای ما باید ماهی یک بار سفر به چین داشته باشن و همتای چینیشون به ایران بیاد.
به نظر میرسد آقای سالفر یه قدری جای بخش خصوصی هم اینجا خالیست، یعنی باید ظرفیت بخش خصوصی رو هم به کار بگیریم.
کاملا من با حرف شما موافقم. اتفاقا از اقداماتی که من در اونجا بودم و 10 سال پیش بود، بخش خصوصی بسیار اونجا فعال کردیم. ما اون چیزی که حضرت آقا میگه مردم رو فعال کردن یعنی چی؟ یعنی باید تمام تولید کننده ما، تمام کسایی که علاقمند به بحث رشد تولید و اقتصاد هستن، اینها رو ببرین در بازار چین، نشونشون بدیم بیارن اینجا، انتقال تکنولوژی بدن و کار بکنن. به نظر من توی بحث کشاورزی، تو بحث داروهای گیاهی، تو بحث شیلات، تو تمام اینا ما ظرفیت ها رو داریم و باید دولت باید سیاست گذاری کنه، پشتیبانی کنه و بخش خصوصی رو هم اگر حمایت بکنن، به نظر من یکی از کسایی که تو بخش خصوصی، خدا رحمتش کنه، من ازش باید آقای عسکرولادی بود و نقش بسیار مهمی روی بحث توسعه روابط بخش خصوصی ما با چین داشت و دارای ایده بود و چینی هم خیلیش به اعتماد داشتن. ما باید تو این بخش استفاده کنیم از کارآفرینان، از تولید کنندگان و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ما بسیار توی این قصه میتونه موثر باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای صالح فرد عزیز، جناب آقای عادل، از اینکه در این گفتگو با حوصله پاسخگو بودین. از شما خیلی سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، از شما هم ممنونم که تا انتهای این برنامه گفتگوی سیاسی هم ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که آنچه در این برنامه مطرح شد برای شما جذاب و کارآمد بوده باشه و با آرزوی اینکه کشور ما بر قله‌های اقتصاد بایستد و تمام راهبردهای ما انشاءالله راهبردهایی باشه که منتج بشه به نتایج مطلوب برای اقتصاد کشورمون، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراچیچی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
کلاته پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه
این خدمتتون. انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آستانه عید مبعث قرار داریم. تبریک عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند. در 27 رجب جبرئیل امین در غار حرا واقع در شمال مکه از سوی خداوند بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آیات آغازین سوره علق را برای ایشان آورد. آن حضرت شبها و روزهای بسیاری را در غار حرا به دور از غوغای مردم به عبادت و راز و نیاز با پروردگار خویش می پرداخت. از کلام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرمود خدا پیامبر را پس از یک دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودند فرستاد، زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر ختم نمود. پس پیامبر با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت. آری، به سطح پیامبر در طول دوران تمام پیامبران پیش از ایشان یک وعده و بشارت الهی بوده است، به گونه ای که آمدن و ظهور ایشان را بسیاری از یهودیان حجاز و صومعه نشینان شنیده بودند. در آن زمان جامعه بشری و به ویژه فضای حجاز و مکه که باید مرکز وحدانیت و دین حنیف ابراهیمی به شمار می آمد، به انحطاط و زشتی کشیده شده بود. خداوند محمد را در اوضاعی مبعوث کرد که هیچ یک از اعراب کتابی نمی خواند و داعیه پیامبرگش نبود. پس آن بزرگ مرد مردم را به پیش رهبری کرد، در جایی سزاوار مقامشان داد و به ساحل نجاتشان رسانید.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله مدد. تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه، تو هیئت ما دوباره عطر رازقی. تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه، تو هیئت ما دوباره عطر رازقی. از آسمون نامی ریزه ستاره بی حد و عدد. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد. جون و دلم فدای تو، تو افتخار عالمی، ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی، خاتم کل انبیا به نام تو خورد سند. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله. جونم یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد.
بعثت فصلی بهاری در پهنه قرن است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را همچون گلی زیبا بر دامن رسالت نهاد و سرزمین بتها با فروغ چهره این خورشید تابان شد. بعثت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روز سرور است و کلامش سرچشمه نور. مبارک باد بر شما.
بشر ما في الوجود فيك عطر خجل عطور الورود انت اعظم كل بشر ما في الوجود فيك عطر خجل عطور الورود عطرك يفوح على طول هيمت كل العقول عطرك يفوح على طول هيمت كل العقول مبعثه طال الأميني أحلى ذكرى في سنيني يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد اسمك احنا على البشر نتبادل ضاوي اسمك باسم مغطي النجوم سطع ضيك علينا دنيا فرحت يا نبينا دنيا فرحت يا نبينا يا رسول الله محمد يا رسول الله
محمد آمد آمد تا کودک بشریت را در آغوش مهر و عطوفت دین قرار دهد، آمد تا زندگی های مسخ شده مردم را با فطرت آشتی دهد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب می‌کنم.